بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در باب قضا و شهادت جایگاه ید را گفتیم که آیا قضاوت بر اساس ید و شهادت بر اساس ید جایز است یا نه، که گفته شد جایز است تا با اون شرایط. حالا عرف و استفاضه، جایگاه عرف و استفاضه در باب قضا و شهادت، همونطور که با اقرار قاضی میتواند حکم صادر کند، با بینه با شهادت میتواند حکم صادر کند، آیا با عرف و همچنین با استفاضه میتونه قضاوت کند یا نه؟ فعلا عرف را میخونیم. یکی از مباحثی که مطرح شده جایگاه عرف است. یک، عرف چیست؟ تعریف عرف. دو، جایگاه عرف در تشریع و قانونگذاری. سه، جایگاه عرف در تشخیص موضوعات شرعی. چهار، جایگاه عرف در باب قضا. اینا مطالبی است که بررسی میکنیم. عرف چیز، تعریف های زیادی گفته شده. ما جرت علیه عادت الناس، اون که عادت مردم بر اون جاری شده است، در خرید و فروششان، در اجاره دادنشان، در معاملاتشان. مثلا وقتی که میگوید به 10,000 ریال فروختم، خب ریال در اینجا عرف از ریال چه چیزی را فهمد؟ ریال ایرانی را، نه ریال سعودی را. اما در کشور عربستان بگوید به 10,000 ریال خریدم، یعنی ریال سعودی. اونی که جرت علیه عادت الناس، عادت مردم بر آن جاری شده. خب عرض کردیم در مورد عرف 3 سوال اساسی مطرحه. 1، آیا عرف میتواند از مصادر قانونگذاری باشد، از مصادر تشریع و قانونگذاری باشد؟ 2، آیا در تشخیص موضوعات شرعی ما میتونیم به عرف مراجعه کنیم یا نه؟ 3، آیا به واسطه عرف قاضی میتواند حکم کند یا نه؟ اما راجع به اون سوال اول که عرف میتواند از مصادر قانونگذاری و تشریع باشد، این قطعی است که العرف لیس مصدرا من مصادر التشریع، عرف از مصادر تشریع محسوب نمی شود. یعنی راهی نیست که ما به واسطه آن بتوانیم احکام شرعی را چیه به دست بیاوریم. احکام شرعی را به شارع باید مراجعه کنیم، نه به عرف. مثلا عادت مردم بر چیزی جاری بشود، الان عادت مردم بر ربا جاری بشود، آیا ربا جایز می شود؟ نه. همه اصلا انسانهایی که روی زمین هستن بیام تبانی کنم بر جایز بودن ربا، آیا ربا جایز می شود؟ نه. لیس طریقا صحیحا لمعرفت الاحکام الشرعیه، این راه صحیحی نیست برای شناخت احکام شرعیه. بله، اگر عرف در زمان شارع باشد، در مرعا و منظر او باشد، یعنی شارع اون را ببیند، مشاهده کند و نهی نکند، منع نکند، با آنچه میتوانست مانعی وجود نداشته است، میتوانست نهی کند، میتوانست جلوگیری کند، ولی نکرده، این دلالت میکند که شارع امضا کرده است این را، تاییده. و الا اگر این مرضی شارع نبود، باید جلوش را چیه؟ میگیره در حالی جلوش را مثلا معاتات، الان یکی از بحث هایمون در به معاتاته، بدون صیغه هست دیگه چیزی، الان اکثر معاملات معاتاته، ما چیزی را میدهد چیزی را میگیرید بدون چه ایجاب و قبولی، بدون چه صیغه ایجاری بشه. بگیم در زمان شارع همین بوده دیگه، بالاخره مردم برای هر چیز چه صیغه ایجاب و قبول نمیخوندن، شارع هم اینا را میدیده، پیامبر اسلام ائمه معصومین اینا را میدیدن ولی نهی نکردن، منع نکردن. این معناش تایید است دیگه، این معاتات یک معامله صحیح است، اگر صحیح نبود باید جلوش را میگرفتن. پس عرف از مصادر تشریع و قانونگذاری نیست، الا عرفی که در زمان شارع باشد و شارع از اون نهی نکرده باشد. دو، آیا در تشخیص موضوعات شرعی ما به عرف میتونیم مراجعه کنیم؟ شارع گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست، اما خود شرع ضرر را چه بر ما تعریف نکرده، ضرر یعنی چه؟ ضرار یعنی چه؟ ما در این چه آیا شخص متضرر شده است یا نشده است، اینجا میتونیم به عرف مراجعه کنیم؟ بگیم بله، اینجا جای مراجعه به چیه؟ عرفه. ولذا اصولیون میگویند در شبهات موضوعیه به عرف مراجعه میشود، نه در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه به شارع باید مراجعه کنیم، در شبهات موضوعیه. مثلا شارع گفته شراب حرام است، اما شراب چیست؟ شراب به عرف مراجعه میشن، عرف میگوید بله این شراب هایی که الان هست با اون شراب هایی که در زمان شارع بوده خیلی متفاوته، اما در این حال عرف اینا را چیه؟ شراب میداند. یا مثلا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضرار چیست؟ خب به عرف مراجعه. مثلا در یه معامله 100 میلیون تومانی 1 میلیون تومان ضرر بشود، عرف این را ضرر میداند یا نه؟ میگم نه، ضرر نمیداند. در یه معامله مثلا 10 میلیون تومان 1 میلیون تومان کسی مغمون شده باشد این ضرره، اما در یک معامله مثلا 1 میلیاردی برای 1 میلیون تومان ضرر شده باشد این را ضرر. باید برای تشخیص موضوعات به عرف مراجعه کرد. حالا این جایگاه عرف است دیگه، جایگاه عرف در بله شریعت اسلامی در تشخیص موضوعات هست، نه در تشخیص احکام. خب جایگاه عرف، سوال سوم، جایگاه عرف در باب قضا، جایگاه عرف در باب قضا، آیا عرف میتونه یکی از راه‌های اثبات باشد در باب قضا؟ در باب قضا میتونه از راه های اثبات باشد، چه قاضی با توجه به عرف، با استناد به عرف قضاوت کند، همطور چه اقرار از اصول اثبات است، بیینه از اصول اثبات است، عرف هم از اصول چیه؟ اثبات باشد، آیا جایز است یا نه؟ اول این فرع فکری را نگاه کنید، صاحب جواهر مطرح کرده در باب مهریه، اذا اختلف الزوجان فی تسلیم المهر، زن و شوهر با هم اختلاف میکنند در تحویل دادن مهریه، زوج میگوید تحویل دادم، زوجه میگوید نه تحویل داده نشده، اینجا فل قول و قول زوجه مع یمینها، قول چه کسی مقدم میشود؟ زوجه، اونتا قسم باید بخورد، چون مطابق است است دیگه، این چی میگوید نه تحویل نداده مطابق است است. اما اخبار الداله، اما روایاتی که دلالت میکند گول گول زوجه است در صورتی که دخول شده باشد نه گول زوجه، ایشون میفرماید که اینها حمل میشود به اونجایی که عادت مردم بر این جاری شده باشد که مهریه را قبل از عروسی تحویل میدن، علل قاعده باید گفت قول زوجه مقدم است. منتها شاید یه جاهایی باشد که در اونجا متعارف این باشد که قبل از آن چه خانم بالاخره به هجده عروسی برود مهریه اش را میدهد. اگر در اونجا اختلاف کردن چطور؟ آیا قول زوج مقدم بشود یا قول زوجه؟ قول زوج. میگه روایاتی که میگوید قول زوج مقدم میشود مربوط به اونجاییست که عرف جاری شده باشد بر پرداخت مهریه قبل از عروسی، قبل از بله قبل از آن که این به خانه شوهر برود و الا اصل عدم میدهد. ببینید قاضی الان میخواد قضاوت کند، قاضی الان میخواد قضاوت کند. از چرایی میخواد قضاوت کند؟ از راه عرف. میگه عرف این شهر این است که قبل از آنی که این عروسی بشود مهریه را میدهند. پس زوجه چه میگوید مهریه داده نشده؟ این قولش چیه؟ با عرف جاری در این شهر مخالفت دارد. برزا قول او را مقدم نمی کنند، قول شوهر را مقدم می کنند. یعنی برای اینجا عرف می بینید چی تأثیر گذار است دیگه. ولی اگر ما عرف را اینجا معتبر ندانیم، اینجا باید به نفع زوجه قاضی حکم صادر کند، در حالی که به نفع زوج صادر می کند.
استاد دیگه عرفی در ارزم بخونه شبین چه سندر دیگه
قسمت هاش که
قبل نشده ای بیرسی چه؟ بیرسی در این جو تو هم؟ در صورت چه بیرسی نشده بیرسی هم مثلا اول جای آقا به عنوان نفقه در
بلجه پرداخت داری؟ محلیه منظور تا آقا اینجا دیدن پرداخت داری؟ بیرسی پرداخت داری؟ این
بره بیرسی شلا بعضی از جاها هست چی نه؟ شاید قبلا بدم. خب پس این متعارض
چی چه ربطی به عرض من دارم؟ من ربطش را به عرضم نفهمیدم. این ببین من عرضم این است که در مواردی که عرف محقق شده باشد، عرف جاری داشته باشی، قاضی میتواند با استناد به آن چیه؟ حکم
باشد.
الان مثلا در یه جاهایی مثلا در بعضی از روستاها هست که مبلغ مهریه خیلی کم تر است. مثلا فرض کنید 10 تا سکه. من در اخبار شنیدم یه روستایی بود میگفتن که ما از این اجازه نمیدن بیشتر از 14 تا باشه سکه. خب حالا اونجا یه ازدواج صورت گرفته، زوجه ادعا میکنه که نه بابا من مهریه هم 14 تا نبوده، 140 تا بوده و هیچ سند مندی هم در بین نیست. اینجا قاضی چگونه حکم میکنه؟ بر اساس اون میگه نه عرف جاری در اینجا این 14 تا، تو چه ادعا میکنی 140 تاست، برای این باید چه دلیل بیاوری. منظور اینه، نه چه منظور این است چه عرف بیاد غیر شرعی را شرعی بکنند یا شرعی را غیر شرعی بکنند. نه عرف گفتیم از مصادر تشریع نیست، برای عرف بیاد یک امر غیر. مثلا فرض کنید هستی که الان بعضی ها میگن مهریه زن، در اخبار باز من شدیدم مثلا چند تن پوست پیاز، چند تن پوست پیاز. خب آیا چون حالا عرف اصلا عرفی هم باشه، این نادرم در یک فرض کنید زمانی همه مردم بیان مهریه را پوست پیاز قرار بدن، خب آیا اینجا عرف غیر شرعی را شرعی میکنند؟ نه، چون گفتیم از مصادر تشریع پیاز مال، پیاز مالیت دارد ولی پوست پیاز چه مالیت ندارد، در حالی که مهریه باید مالیت داشته باشد. بله؟ عد باطل نیست، مهریه باطله. مهریه چه باطل شد؟ چه چیزی ثابت می شود؟ مهر المثل ثابت می شود. اگه مهر المسمی باطل شد، نوبت می رسد به مهر المثل. خب، یا مثلا فرض کنید الان شما می روید یه خانه‌ای را خریداری میکنید، در مورد بعضی از وسایل اختلاف پیش میاد. مثلا آیا پرده ها هم جزء مبیع هست یا جزء مبیع نیست؟ خب باید به عرف مراجعه میشود. آیا در عرفی که در این شهر هست معمولا خانه هایی که خرید و فروش میشود این پرده ها یا مثلا آب جرم کن یا پکیج و اون وسایلی که نصب میشود
تو
زمینه هم بیان نشد؟ آره یه جایز بود. نه خیلی جواب پرده را دیگه بیان نمی کنم.
حالا
عجب ننوشتم متعرض نشدم. بالاخره اونجا به چه مراجعه می شود؟ به عرف مراجعه. ده آیا در عرف این شهر اینها جز مبی محسوب می شود یا نه؟ البته از نظر قانونی شک کنیم و عرفی هم نباشد. عرف باشد خب طبق عرف. اما اگر نه عرف است نه تصریح شده است، شک در دخول آن در مبی بکنیم در قانون مدنی هم است دیگه. بله اگر ما شک کنیم که آیا این شی داخل در مبی بوده یا نه، اصل عدم جاری می شود. اصل این است که داخل نبوده است. یا مثلا مغازه را اجاره می دهد، الان مالیات می گیرند دیگه. آیا مالیات بر عهده موجر هست یا بر عهده مستأجر؟ اگر عرف جاری باشد، قانونی باشد، یا عرف قانون نشد، عرف جاری بشد، چیزی هم گفته نشده، به عرف مراجعه میکنه. اما اگر نه، اینا خودشون در ضمن عقد آوردن بر عهده موجر باشد یا بر عهده مستأجر باشد، طبق آن عمل خواهد شد. پس آیا در باب قضا میتونیم به عرف مراجعه کنیم یا نه؟ بله، در چنین مواردی بر قاضی میتواند با مراجعه به عرف و عادتی که در اون جاری هست میتونه حکم و قضاوت بکنه. اما مصدر قانونگذاری نیست، منبع قانونگذاری نیست. یا مثلا در معرفت معانی الفاظ ما به عرف مراجعه میکنیم. همچون گفتند شارع گفته شراب حرام است. شراب چیز؟ شارع شراب را برای ما تعریف نکرده چه شراب چیز. به عرف مراجعه میکنیم. عرف بگوید این شراب و اون شراب نیست. اونجا طبق عرف باید عمل کرد. بحث بعدی راجع به استفاضه هست. استفاضه. استفاضه به معنای شایع شدن، به معنای شیوع هست. اشیاء، التسامر. شما یه چیزی را از یه افرادی بشنوید که بعید است که اونها توانی بر کذب داشته باشند. همه اونها جمع بشوند چه دروغ بگویند. این خیلی بعیده. مثلا یه 10 نفر، 20 نفر، 30 نفری برای یه چیزی اتفاق داشته باشن چه انظر عرفی بعید است که بگن اینها اصلا جمع شدن چه دروغ بگوین. خب حالا بر اساس استفاضه، بر اساس استفاضه آیا میتوان عمل کرد یا نه؟ این یک سوال. میتوان شهادت داد یا نه؟ این دو سوال. میتوان قضاوت کرد یا نه؟ این سه سوال. آیا استفاضه میتونه مبنای عمل انسان یا مبنای شهادت شاهد یا مبنای قضاوت قاضی باشد یا نمیتواند؟ در نظر عملی، یعنی با قطع نظر از باب شهادت و قضا، مثلا شایع بشود که این زمین وقفی است، این خانم همسر فلانی است، این خانه غصبی است، این عادل است، اون فاسق است، این فرزند فلانی است. در چنین مواردی بله استفاضه اعتبار دارد. استفاضه اعتبار دارد، یعنی ما باید آثار را چیه مترتب کنیم. شایع شده است این خانم فلانی است، دیگه ازدواج با او جایز نیست. شایع شده است که این زمین وقفی است، دیگه نمیشود اونجا را خرید. شایع شده است که این فرزند فلانی است، از اگر کسی دیگری بیاد ادعای فرزندی او را بکند این چیه؟ کاذب است. خلاصه در عمل شخصی خود انسان، در عمل شخصی خود انسان استفاضه چی؟ اعتبار دارد و میتواند عمل مبنای عمل انسان قرار بگیرد. دو، در باب شهادت چطور؟ شایع شده که این خانه مال فلانیست، من میتونم برم در دادگاه شهادت بده همچین خانه فلانی است. بر اساس چی؟ بر اساس استفاضه میتونم شهادت بدهم یا نه؟ ندیدم چی اینجا را خریده. شاه مردم میگویند دیگه، مردم شاهی است، این مغازه فلان نیست، این زمین فلان نیست. میتونم شهادت بدم یا اگر از شیا و استفاضه علم حاصل بشود، یقین حاصل بشود، بله اینجا شهادت جایز است. چون شاهد باید یقین داشته باشد دیگه. اگر از راه استفاضه یقین حاصل بشود جایز است. چه در امور مدنی، احوال شخصیه، چه در امور کیفری و جزایی. لأن العلم حجتون من ای سبب حصل. علم از هر راهی حاصل بشود چیه؟ حجت است دیگه. من از این راه علم پیدا کردم. خب از این راه، از راه استفاضه. یعنی از پریدن پرنده هم انسان یقین پیدا کند حجته. خب اینجا از راه استفاضه یقین پیدا کرده است. اطمینان پیدا کرده است. این حجت است و میتونه شهادت بدهد یا نه؟ بله میتواند. اما جنه از راه استفاضه و شیوع علم حاصل نشد، یقین حاصل نشد، این نمیتونه شهادت بدهد. چون در شهادت شاهد باید علم و یقین داشته باشه. فقط در هفت مورد فقها استثناء کردن، گفتن ولو یقین هم حاصل نشود، زن حاصل شود نه یقین، و از راه استفاضه میتونه شهادت بدهد. ان نسب، یکی باب نسب است، معروف است شایع است فلانی فرزند فلانی است، ولو برای من یقین حاصل نمیشود، اما میتونم شهادت بدهم در باب نسب. و الملک المطلق، در ملکیت مطلقه، ملکیت مطلقه این سبب ذکر نشود، بگن این خانه فلانی است، اما اگر بگن نه فلانی اینجا را خریده، این ملکیت مقید میشود. استفاضه کجا میتونه مبنا شهادت باشد؟ در ملکیت مطلق، یعنی اصلا سببی ذکر نشود. در باب ازدواج، شایع شده فلانی با فلانی ازدواج کرده، ولو یقین حاصل نه. در وقف، شایع شده که فلانی زمینش را وقف کرده. عتق، بردهش را آزاد کرده. ولا، فلانی ولی فلانی هست. موت، فلانی مرده است. در این موارد فقها گفتن از راه استفاضه شاهد میتواند شهادت بدهد. البته در تعدادش اختلاف است، بعضی از 3 تا گفتن، بعضی از 5 تا گفتن، ولی اونی که مشهور است همون 7 مورد است. از کجا اینا را به دست آوردیم؟ از راه نصوص و روایاتی که در این باب وارد شده است. البته این را هم گفتن چه بهتر این است که شاهد در شهادت خودش این را متذکر بشود که من از راه شیا و استفاضه، بگوید من نمیدانم، چون گفتیم در اینا علم لازم نیست دیگه، من نمیدانم، ولی اینطور شایع شده است، این را در شهادت خودش بیاورد. حالا حنابله، حنفیه، شافعیه، اینا هم از راه استفاضه جایز میدانند، منتها در مواردش با هم اختلاف است که ملاحظه میکنه. 3، بحث 3 این است که استفاضه و قضا، آیا قاضی میتونه بر اساس شاهد چه گفته میتواند بر اساس استفاضه شهادت بدهد؟ قاضی چطور میتونه قضاوت کند یا نمیتواند؟ اینجا گفتن که اگر استفاضه نزد حاکم ثابت شد، قضا بها، بر اساس استفاضه میتونه قضاوت کند، چه علم برای او حاصل بشود یا علم حاصل نشود. همطور که قاضی با بیینه و اقرار میتواند، همچنین میتواند از راه استفاضه قضاوت بکند. منتها قضاوت منحصر به کجاست؟ در نسب، در ملکیت مطلق، در زواج، در وقف. سیره فقها در اینها جاری شده و این چه، یعنی همه موارد نمیتواند، همه موارد نمیتواند. در کجا؟ اگر قاضی یقین برای او حاصل بشود چه فبه ها، اگر یقین حاصل نشود در کجا میتونه قضاوت کند با استفاضه؟ در این هفت مورد، در این هفت موردی که الان کنیم، نسب، ملک مطلق، زواج، وقف، عتق، ولام و دو تا سوال اینجا باقی میماند. یکی مل فرق بین العرف و الاستفاضه؟ عرف و استفاضه با هم چه فرقی دارن؟ بله، عرف را گفتیم، عرف گفتیم لا یگزا به، با عرف گفتیم قاضی نمیتواند حکم کند، قاضی نمیتواند به عرف تکیه بکند. اصلا عرف از راه های اثبات محسوب نمیشود در باب قضا. در شناخت معانی الفاظ اینها ما به عرف مراجعه میکنیم، اما استفاضه چطور؟ قاضی میتونه به آن استناد کند حکم کند؟ گفتیم بله، میتواند به استفاضه استناد کند و حکم کند. یعنی استفاضه از راه های اثبات محسوب می شود، ولی عرف از راه های اثبات محسوب نمی شود. دو، مل فرق بین شهادت و قضا؟ شهادت با قضاوت چه فرقی دارد؟ فرقش این است که شهادت باید از روی علم باشد، که شمس فی رابعت النها، مثل خورشید که چطور انسان با آن علم و یقین دارد. شاهد باید به اون چیزی که شهادت میدهد علم و یقین داشته باشد. اما قضاوت چطور؟ نه، جایز است مع علم و زن، هم با علم جایز است هم با زن جایز است. چرا؟ لأن الحاکم یه، چون حاکم با چه چیزی حکم میکنه؟ با اقرار، بینه، قسم، ید، استفاضه، ولو از راه اینهای علم حاصل. الان شاهدها میان پیش قاضی شهادت میدن، ولی قاضی علم حاصل نشد میتونه قضاوت کنه؟ باید قضاوت کنه، یقین لازم نیست. چه دو تا شاهد عادل شهادت دادن ولو برای قاضی یقین حاصل نشد، باید قضاوت کنه، چون بینه از راه های چیز، بینه از راه های اثبات. یا اقرار کرد ولی برای من قاضی اصلا یقین حاصل نمی شود، باید بله قضاوت کنه. پس در استفاضه چیز، در شهادت گفتیم یقین لازم است، در قضاوت یقین لازم نیست. لذا بله نتیجه می شود که لیس کل ما تجوز الشهاده به یجوز القضاء به، فقط یشهد الشاهد به شیء عن علم ولا یحکم الحاکم. نتیجه این می شود هر چیزی که شهادت دادن با آن جایز است، قضاوت کردن با آن هم جایز باشد؟ نه، اینطور نیست. گاهی شاهد شهادت می دهد به چیزی از روی علم، اما حاکم نمی تواند طبق آن. شاهد یقین دارد، شاهد یقین دارد، اما آیا یقین شاهد میتونه ملاک قضاوت قاضی باشه؟ نه. هر چیزی که قضاوت با آن جایز است، شهادت با آن جایز است؟ نه. قضاوت با بینه جایز است، با زند جایز است، اما شهادت با زند جایز نیست. خلاصه ملازمه میان اینها نیست. بگم هر چیزی که شهادت دادن با آن جایز است، قضاوت هم طبق آن جایز، یا برعکس هر چیزی که قضاوت با آن جایز است، شهادت هم طبق آن نه. ما میگیم قضاوت طبق ظن جایز است، اما طبق در شهادت این جایز نیست. شاهد باید یقین داشته باشد، اطمینان داشته باشد، و الا نمیتونه قضاوت و داوری بکنه. شهادت با شاهد باید یقین داشته باشد، و الا نمیتواند شهادت بدهد. این هم راجع به بحث استفاضه و قضا. بحث بعدی ما، حالا جلسه بعد این را بحث میکنیم، ولی یکی از مباحث مهم است در باب قضا، علم الحاکم و مدى تأثیره فی القضا. علم قاضی، علم قاضی چه جایگاهی دارد و تا چه حدی میتواند تأثیر داشته باشد در باب کجا قاضی بر اساس علم خودش میتواند و کجا نمیتواند. این را انشاءالله جلسه بعدی